بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سخن در مفهوم وصف بود. مقدماتی رو ما در جلسه گذشته متعرض شدیم، از جمله این که عرض کردیم وصف اصولی اعم از وصف نحوی است و به نوعی هر امر زائدی بر ذات که اخذ فی موضوع الحکم یمکن ان یطلق علیها الوصف. شما یک موقع میگویید زید، یک موقع میگویید العالم. این که وصف عرض بکنم نحوی هم هست، میگه جا انی زیدون راکبن اکرم زیدن، اکرام کن زید را در حالی که راکب است. این به لحاظ نعتی راکبن نه، این حال نعت نیست، وصف نیست، ولی یک امر زائدی است که اخذ فی موضوع الحکم در موضوع الاکرام علاوه بر زید حالت رکوب هم اخذ شده، اخذ فی موضوع الحکم. خب این رو هم ما بهش اتفاق میکنیم که وصف. پس وصف اصولی اعم است. این نکته اول که توضیحش گذشت. نکته دوم در تحریر و محل نزاع بود، آیا وصف معتمد محل بحث است کما علیه المحقق النائینی یا وصف مطلق محل نزاع و بحث است؟ عرض شد جناب آخوند و کثیری از شاگردان مرحوم آقای آخوند و در معاصرین ما مرحوم امام رأی جناب آخوند رو دارن که ما دلیلی نداره وصف معتمد بر موصوف رو محل نزاع قرار بدیم، بلکه وصف مطلق محل بحث است، خواه معتمد بر موصوف باشد خواه نباشد. مقابل این نظریه عرض شد فرمایش مرحوم محقق نائینی است و تلمیذ المحقق مرحوم آقای خویی در محاضرات عبارت ایشون رو عرض کردیم که در صفحه 127 محاضرات، در اجود هم بحث مرحوم نائینی رو ایشون آورده. عبارت ایشون اینه که عبارت ایشون اینه 127 جلد 5 محاضرات، دو تا بحث مطرح میکنه. عبارت مرحوم امام را در نقد مرحوم نائینی دیروز عرض کردیم که مرحوم نائینی میگه اگر وصف غیر معتمد بخواهد محل بحث باشد، یعنی بلا موصوف، اکرم العالم، اکرم العادل. میخواییم ببینیم این جمله مفهوم دارد یا ندارد. اکرم العادل آیا یدل مفهومن بر عدم وجوب اکرام غیر عادل، غیر عالم؟ یا عرض بکنم چنین دلالتی نداره. مرحوم امام عبارتی داره، عبارت امام فنیه. در نقد مرحوم میرزای نائینی فرماید که ببینید بین اکرم الرجل العادل با اکرم العادل چه فرقه؟ الرجل العادل یک تفصیل لفظی دارد، موصوف ذکر شده، الرجل العادل این وصفش، ولی وقتی میگوییم اکرم العادل هم همینه، چه بگیم سل خلف الامام العادل، چه بگیم سل خلف العادل. العادل همون الامام العادل، منتها این اجمال است، اون تفصیل فرقی نداره. به تعبیر دیگه وجهی نداریم برای اینکه شما عادل را از الامام العادل جدا میکنید، بگید با هم تفاوت داره. مرحوم آقای خویی در تبیین فرمایش استادشون میگه به دو دلیل ما میگیم نه اینا فرق میکنه، وصف معتمد باید محل منازعه باشد و وصف غیر معتمد خارجه. چرا خارجه؟ یک، اگر وصف غیر معتمد مثل سل خلف العادل داخل در نزاع مفاهیم وصف جمله وصفیه بشود، لقب هم داخل می شود، چون فرقی دیگه بین لقب و وصف باقی نمی مونه، چون اونجا هم منظور از لقب، لقب اصولی هست. خب این رو ما اینطوری پاسخ میدیم که انشالله در مفهوم لقب خواهیم گفت. لقب مفهوم توصیفی دیگه نداره، وصفی نداره. ما اونجا خواهیم گفت مثلا رجل لقب هست، لقب اصولی ها، لقب نحوی نیست. ولی العادل با الرجل فرق میکنه. این الرجل اختصار بر عرض بکنم که ذات شده، اونجا یه حالت وصفی هم توش هست، العادل یه حالت وصفی هم هست. حالا این انشالله اونجا خواهیم گفت که یمکن بین وصف و بین لقب ما تفاوتی قائل بشویم و نگیم اینجا اگر وصف غیر معتمد داخل در محل نزاع شد حتما هم برای لقب هم همین مسئله پیش بیاد. این یک. دو، مرحوم امام دیروز فرموده بود که شما یه تقریب لقویه کرده بودید، گفته بودید که عبارت نائینی این بود: الالتزام بالمفهوم فیما اذا ذکر الموصوف صریحا. مثلا اونجایی که موصوف ذکر شده و اسم معتمد است، میگیم اکرم الرجل العادل انما هو لخروج الكلام عن اللغویه. میگفتیم این عادل باید مفهوم اینجا داشته باشد یا نداشته باشد، لغویت پیش میاد اگر مفهوم نداشته باشد، یا آقایونی میگفتن لغویت پیش نمیاد استدلال میکردن. اینها در وصف معتمد منازعات وارده و هازا این منازعات، این خروج کلام عن اللغویه، لا یجری فی مثل اکرم عالمن. اکرم عالمن اگر عالم نبود خب هیچ، همه چیز ریخت دیگه، بحث لقویت نیست، همه منتفی می شود به انتفاع موضوع. و ذکر الموضوع لا یحتاج الا نکتتن غیر اثبات الحکم له. ما اثبات و حکم می کنیم فقط برای عالم، چیز دیگه ای نداره. مرحوم امام فرموده بود این تحلیل شما یعتی فسانی ایزن، در العالم هم، در اکرم العالم یا اکرم عالمن همین بحث مطرحه. وجهش اینه که ما فرق میبینیم بین اکرم الرجل و اکرم العالم. عالم اگر موضوع قرار گرفت با اینکه معتمد بر موصوفش نیست، ولی با تأمل عقلی، با یک تحلیل، ما تبدیلش میکنیم به همون الرجل العادل، الشخص العادل، یعنی یک ذاتی را و یک وصفی را درون خودش نهفته دارد. مرحوم آقای خویی در محاضرات عرض کردم این بحث رو، ایشون میفرماید که این که آیونی که مثل صاحب کفایه میخوان مطلق وصف رو در محل نزاع وارد بکنن و مجرد و ان الوصف ينحل بتعمل من العقل الى شیئین ذات و مبدا، این که العالم را تأمل عقلی تفکیک میکنه بینشون، میگه ذاتی که ثبت له العلم، ذاتی که ثبت له العدل. این مرحوم آقای خویی میفرماید که و مرحوم نائینی لا یوجب فارقا بینه و بین اللقب من هذه الجهه، فرقی بین عالم و رجل درست نمیکنه. چرا؟ حیث و ان هذا الانحلال لا يتعدى عن افق النفس الى افق اخر. این تأمل عقلی مردم بین الرجل العادل و العادل فرق قائلن. العادل رو شما به تأمل عقلی تحلیلش میکنید به ذاتی که علم دارد یا عدل دارد. عرض ما اینه که نه، مردم هم در مفاهیمشون، در متفاهمات و عرفیشون واقعا بین لقب و بین وصف فرق قائلن، بین ذات مثل الرجل و بین العالم تفاوت قائلن. شما ببینید میگیم که به عرف مردم کوچه و بازار میگیم سل خلف زیدن، زید ذاتیست که دیگه با تأمل عقلی انحلال به ذات و وصف قدیش نمیشه. سل خلف زیدن، بعد میپرسیم آیا خلف امر چه کار کنیم؟ میگه ما نمیدونیم، این دلیل ساکت. ولی به همین مردم کوچه و بازار تو مسجد بهشون میگیم سل خلف سل عادل، وصف غیر معتمد. آیا واقعا مفهوم نمیگیره؟ سل خلف العادل مفهوم گیری نمی کنه که خلف غیر عادل مثلا صلات نمیشه اقامه کرد. تفاوت قائل عرف این تأمل عقلی، تأمل فلسفی دور از ذهن عرف نیست. لذا به نظر میرسه که ما هم همراهی بشیم با جناب آخوند صاحب کفایه رحمت الله علیه و منتبعش مرحوم امام هم این فرمایشو داره، بقیه ی آقایون همین فرمایشات رو آوردن دیگه. حالا من کلماتشون رو هم مفصل اینجا آوردم که این تحلیلی که خدمتون عرض کردیم رو آقایون هم متعرض شدن. وقایة الاذهان صفحه 429، ایشون هم یه این عبارت آورده، لا فرق فی ما قررناه بین الوصف المعتمد علی الموصوف و بین غیرهی. چرا؟ چراش هم متفاهم و عرفیه. میگه چه فرقی میکنه؟ ضرورت عدم الفرق مفادن بین قولک لا تأتمن الخائن، این وصف غیر معتمده. یا بگیم لا تأتمن الرجل الخائن، خب چه فرقی میکنه؟ یعنی اون تأمل عقلی متفاهم و عرفی هم هست. خب بر این اساس صورت مسئله هم درست میشه و همون اطلاقی که جناب آخوند مطرح کردن ما هم موافقت، یعنی میطلب موافقت با رأی جناب آخوند رحمت الله علیه بشه. خب بعد از این نکات مقدماتی وارد ادله باید بشیم که ادله نافین چیه؟ اینایی که میخوان مفهوم وصف رو نپذیرن چیه؟ یک مطلبی رو فعلا اجمالا عرض میکنیم، جناب آخوند بعدن در ذیل مسئله متعرض شده. ببینید رابطه وصف و موصوف فرمودند ما چند نحو میتونیم تصور کنیم. یک، وصف و موصوف رابطه شون تساوی باشه. مثلا میگیم اکرم انسانن ضاحکن، اکرم انسانن متعجبن، تعجب و ذهک رابطهش با انسان با حیوان ناطق تساویه. دقت میکنید رابطه شون به لحاظ نسب اربع اینا تساویه. تعجب و ذهک از صفات مختص انسانه، رابطه شون رابطه تساویه. گاهی اوقات رابطه وصف نسبت به موصوف به اعمیت وصفه، یعنی وصف اعم مطلق است از موصوف. مثلا بحث ما چیه؟ میگیم اکرم انسانا ماشیان، مش نسبت به انسان اعم مطلق دیگه، هر انسانی ماشیه ولی هر ماشی که انسان نیست. این شد دو. سه، وصف اخص مطلق است از موصوف. مثلا میگیم ازف اکرم انسانا عالما، عالم وصف رابطش با موصوف چیه؟ اخص مطلق است. انسان که موصوف اعم از این وصف، انسان شامل جاهل هم میشه شامل عالم هم میشه. این سه تا نحوه چهارم و نوع چهارم وصف اینه که رابطش اعم من وجه باشد، عموم خصوص من وجه باشه. اعم من وجه مثل چی؟ فرقنم سائمت زکاتون. اینجا دیگه محاضرات غلط نوشته، سائمه رو با ساد نوشته. فلغنم سائمت زکاتون با سینه، ولی سائمه مقابل معلوفه هست. خب اینجا رابطه صائمه با غنم چیه؟ اما اخسته بفرمایید من وجهن، یعنی غنم دو فرد دارد، صائمه دارد و مألوفه غیر صائمه. صائمه هم چند فرد دارد، یکیش غنمه یکیش هم ابله. حالا باید بحث میکنیم ما فل غنم صامت زکاتون فل ابل، در ابل چی زکات هست یا نه، میتونیم مفهوم بگیریم یا نه. پس صائمه رابطش با غنم بفرمایید رابطه اما اخسته من وجه. این شد چهار تا صورت که برای وصف عرض میکنیم. صورت اول و دوم از محل نزاع خارجند. چرا؟ چون ما باید افتراق موصوف عن الوصف داشته باشیم که محل نزاع باشد اثبات المفهوم براش بکنیم یا نکنیم. ولی جایی که وصف نباشد موصوف هم از بین برود، که این بلا موضوع می شود، منتفی به انتفاع موضوع می شود، دیگه اصلا محل نزاع برای بحث نمی مونه. مثلا میگیم اکرم انسانن زاهکن، حالا اگر غیر زاهک بود چی؟ غیر زاهک دیگه انسانی نمی مونه. زهک بالفعل منظورمون نیست که الان شما زاهک بالفعل نباشید، زهک بالقوه است. بله خب اگر گفتیم اکرم انسانن زاهکن رابطشون رو تساوی گرفتیم، در صورت زوال زهک موضوع هم زائل می شود. دیگه شما نمیتونید بگید اینجا این جمله مفهوم دارد یا نه. آقا انسان غیر زاهک رو اکرام بکنیم، یجب اکرام اولا یجب، میگم انسان غیر زاهک نداریم، پس دیگه اینجا یجب اکرامه و وجوب الاکرام بلا موضوع میشود. پس صورت اول که وصف مساوی با موصوف از محل نزاع خارجه. به همین دلیلی که عرض کردیم اگر وصف اعم باشد از موصوف باز از محل نزاع خارجه. چرا؟ چون دیگه با انتفاع وصف موصوفی نمیمونه. میگیم اکرم انسانن ماشین، شما بگید اگر ماشین نبود چه میشود؟ اگر ماشین نباشد انسان به طریق اولا نیست، یعنی در ذهاب اعم اخص به طریق اولا میرود، زائل میشود. خب پس صورت اول و صورت دوم قطعا در ما نهنفی، یعنی در محل نزا وارد نیست، ولی صورت سوم و صورت چهارم در محل نزا وارده. صورت سوم چی بود؟ اونجایی که وصف اخصه اکرم انسانن عالمن، خب اینجا محل بحثه که آقا اگه عالم نبود چه بکنیم؟ جاهل اکرام دارد یا اکرام ندارد؟ خب این محل بحثه. یا فی مادت الاجتماع در اونجایی که اعم و اخصه من وجه محل بحثه، فالغنم صائمت زکاتون، حالا اگر غنمی بود صائمه نبود مألوفه بود، آیا زکات دارد یا زکات ندارد؟ خب اینم محل بحثه. خب پس ببینید ما دو صورت رو محل نزاع وارد دونستیم، دو صورت هم از محل نزاع خارج دونستیم. خب بعد از این مقدماتی که عرض شد باید بریم سراغ ادله. مرحوم آخوند رحمت الله علیه ادله رو اینطوری لیست میکنن، من ادله رو که آخوند مطرح کرده رو متعرض میشم، ادله رو که شما متعرض نشده، ادله خیلی محکمی نیست که آخوند ذکر نشده. بله ادله کسانی که قائلن جمله وصفیه مفهوم ندارد، مگر مرحوم محقق اصفهانی که حتما یادآوری بکنید، حاشیه ایشون رو عرض بکنم که نهایت الدرایه رو حتما براتون بخونم. یمکن فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو برگردونیم به یکی از وجوهی که ذکر شده، و یمکن یه وجه مستقله بدونیم، ولی خیلی اصرار نداریم وجوه رو به هم برگردونیم، ولی به هر حال فرمایش ایشون هم فرمایش دقیقی است که ما متعرض بشیم. خب اولین نکته‌ای که مرحوم آقای آخوند مطرح می‌فرمایند اینه که میگه ما اگر بخواهیم برای جمله وصفیه مفهوم قائل باشیم، اولین دلیلمون این باید باشه، میتونه باشه که بگیم وضعاً جمله وصفیه دلالت بر، عرض بکنم که مفهوم میکند، وضعاً دلالت میکنه. استدلال جناب آخوند رو در شرط خدمتتون عرض کردم، یعنی یک خصوصیتی در قضیه ملفوظه هست، در قضیه منطوقه هست، که این خصوصیت تست تتبع ذلک المعنا را، اون معنای التزامی را، اون مفهوم رو استتباع دارد. اون خصوصیت چیه؟ العلیت الانحصاری. گویا اینجا میخواییم ادعا بکنیم که آقا جمله وصفیه وضعاً دلالت میکند بعد بفرمایید علیت انحصاری و لذا عرض بکنم جمله وصفیه مفهوم دارد. آخود میفرماید لعدم ثبوت الوضع، ما چنین وضعی رو در جمله وصفیه نداریم. در جمله شرطی قائل داشتن که حالا فرقش چیه رو انشالله خواهیم گفت، ولی در جمله وصفیه کی گفته که وصف وضعاً دلالت بر علیت میکنه؟ پس اگر کسی بخواهد ادعای عرض بکنم دلالت وضعی جمله وصفیه بر مفهوم رو داشته باشه، جناب آخوند پاسخ داده لعدم ثبوت الوضع. خب دو دلیل دومی میخواییم بگیم، مستدلین به این که عرض بکنم جمله وصفیه میخواد مفهوم داشت باشد یک دلیلی میارن، آخوند میفرماید نه این دلیل شما به درد نمیخوره و عدم لزوم لغویه بدونهی. مستدل اینطوری میگه، میگه آقا جان ببینید ما اگر برای وصف مفهوم قائل نباشیم لغویت پیش میاد. این که عرض کردم بیان مرحوم محقق اصفهانی رو شاید برگردونیم به همین وجه. حالا بعدن لغویت پیش میاد یعنی چه؟ ببینید آقا مولا فرموده سل خلف العادل، حالا ما وصف معتمد میکنیم که شما به بیان مرحوم محقق نائینی هم حواستون به ورود این مسئله باشه، سل خلف الرجل العادل، این شد وصف معتمد که دیگه قطعا محل نزاع باشد. از شما میپرسیم ببینید آقا این عادل دخلی و نقشی در حکم که سلاته دارد یا ندارد؟ به تعبیر دیگه آیا موضوع که برای امام جماعت اینجا برای سلات خلف رجل آمده عرض کنم مطرح شده مطلق است و جمیع حسس رجل رو شامل میشه یا نه یه حسه هست که صلاحیت امامت دارد؟ اینو بفرمایید. اگر بخواید بگید که آقا سل خلف الرجل العادل جمیع حسس رجل میتواند امامت داشته باشد، خب یلزم اللغویه، دقیقا یلزم اللغویه، چرا قید عادل رو آورد؟ دقت کردید اگر بنا باشد ماهیت مطلق موضوع الحکم باشد ذکر القید لغو می شود. خب برای اینکه ما لغویت قید را مرتکب نشویم بیایم بگیم که جمله مفهوم دارد، سل خلف العادل مفهوم دارد، سل خلف الرجل العادل مفهوم دارد، مفهومش اینه که لا یمکن مثلا فرض کنید لا یجوز الاعتمام به غیر العادل، مفهوم دارد. پس مستدل اینطوری میگفت اگر برای جمله وصفیه ما مفهوم قائل نباشیم یلزم اللغویه. پاسخ جناب آخوند خیلی مختصر به این استدلال اینه و عدم لزوم اللغویه بدون المفهوم بدونهی، ما میتونیم بگیم مفهوم ندارد جمله وصفیه و عرض کردم لغویت هم پیش نیاد، مگر تنها راه برون رفت از لغویت اثبات مفهومه؟ ما میگیم اکرم العالم الحاشمی، شما میگید عالم غیر حاشمی چی؟ میگیم خب چی میدونیم، نفی نمی کنیم. شما بگو آقا اگر هاشمی نقشی نداشت در اکرام که خب چرا ذکرش کردی لغوه؟ میگیم خب فقط که مفهوم از لغویت خارج نمی کنه. مثلا بعضی از جاها تشریف همه اصناف عالم باید اکرام بشن، ما تشریفا هاشمی رو ذکر کردیم. مرحوم صاحب معالم وجوهی رو نقل میکنه، دقت میکنه تکریم و تشریف یکیشه، تعظیمه، ما یه گروهی رو آمدیم تعظیم کردیم. این معنی چه؟ شما این حرف رو ازتون نمیپذیرین که شما بیاید بگید اگر بخواهد قید و وصف لغو نباشد لزوماً باید مفهوم داشته باشد. میگیم نه، میتونه مفهوم نداشته باشه، لغو هم نباشه. همینجا این فعلا من تقریر کنم اینها رو، همینجا میتونیم یک بحث دیگه رو هم مطرح کنیم و به تعبیری دلیل ثالث مطرح بکنیم که آقا این امر مفروغ عنه. شما هم مکرر شنیدید که اصل در قیود احترازیته. احترازیت، ببینید ما چند مدل قید داریم. برخی از قیود احترازی هند، یعنی احتراز میکنیم اما سوای مقید به این قید، مثل هم فرض کنید این مثالی که میگیم سل خلف العادل، این احترازیه، یعنی فاسق را اخراج میکند، احتراز عن غیر العادل میکنه، این جای قید احترازی. بعضی از قیود قیود توضیحی هند، مقابل قید احترازی قید توضیحی قرار میگیره. قید توضیحی توضیح میدهد مقید را، نه احتراز بکند عن الغیر، اما سوا احتراز نداره، فقط توضیح داره. فقط اون این قیود توضیحی هند. برخی از قیود هم شما شنیدید قیود وارد مورد الغالبه، یعنی اونم احتراز نداره، قیود غالبی. مثلا مثالی که از قرآن هم معمولا استشهاد میکنن و ربائب و کملاتی فی حجورکم، شما اگر با یک امرئه ذات بنتی ازدواج بکنید، اون بنتش ربیبه شماست. حالا معمولا غالبا ربائب فی حجورکمه، حالا اگر یه ربیبه بود فی حجورکم بزرگ نشد، فرض کن پیش فامیل های مادر ارزان بله قبل پدریش بود، اون حلاله؟ میگم نه، این قیود قیود واردن مورد الغالبه. حالا ببینید ما گفتیم این رو تقریبا هم پذیرفتن، الان منکرم نداریم که قیود احترازی اند. این یک. دو، اگر قید بخواهد احترازی باشد باید مفهوم داشته باشه. نتیجه می شود پس اینکه حضرات فرمودند اصل در قیود احترازی بودن است، معناش اینه که قیود مفهوم دارند. درست؟ وجهش هم روشن، احترازی باید مفهوم داشته باشه که احترازی باشه. بگیم آقا سل خلف العادل، وقتی قید احترازی می شود که مفهوم داشته باشد. اگه مفهوم نداشته باشه که خب بفرمایید احترازی نمی شود، مثل ربائب و کملاتی فی حجورکم، میگی مفهوم داره، میگه نه. خب این چه قیدی شد پس؟ احتراز اگر نکند، دقت میکنید، مفهوم نداشته باشه احترازی نمی شود. پس استدلال رو من اینطوری تلخیصش کنم، پذیرفتیم که اصل در قیود احترازی بودن است اولا، و ثانیا لازمه احترازی بودن اینی که مفهوم داشته باشه. خب ثبت المطلوب که جمله وصفیه باید مفهوم داشته باشد. مرحوم آخوند یک نکته دقیقی رو میگه که متأخرین از آخوند تقریبا این استدلال رو پذیرفتن که آقا جان لازمه احترازی بودن مفهوم داشتن نیست، اشتباه میکنید. قیود احترازی یک تضییقی در موضوع ایجاد میکند، ولی تضییق الموضوع کجا و مفهوم داشتن کجا، اینا با هم تفاوت میکنن. ببینید آقا جان، من تضییق الموضوع انجام بدم براتون، ببینید، یه وقت میگیم که زید سل خلفه. اینجا موضوع زیده، دقت میکنید، الرجل سل خلفه، سل خلف الرجل، اینجا موضوع عام است. یه موقع موضوع عام رو شما مزیق میکنید، تضییق الموضوع ایجاد میکنید، میگید که الرجل العادل سل خلفه. آیا تضییق الموضوع معناش اثبات المفهومه؟ نه آقا، چه فرق میکنه که موضوع الحکم ما وسیع باشد یا موضوع الحکم ما ضیق باشد، موسع باشد یا مضیق باشد، چه فرق میکنه بین اینها؟ و به عبارت فنیه بخوام بهتون پاسخ بدم اینه، در جاهایی که وصف تضییق الموضوع میکند شخص الحکم منتفی میشود، نه سنخ الحکم. ما در مفهوم نیاز داریم به انتفاع و سنخ الحکم، رو مفصل توضیح دادیم، و تضییق الموضوع هیچ ارتباطی ندارد به اینکه بگوییم سنخ الحکم رو باید منتفی بکنیم. نه، عبارت آخوند فنیست، عرض کردم بعد از آخوندم این عبارت رو پذیرفتن، این استدلال رو پذیرفتن. ایشون میفرماین که بله، عبارت کفایه صفحه 200 عرض بکنم 44 میشه این کتاب ما. ولا ینافی ذلک ما قیل من ان الاصل فی الغید ان یکون احترازیا. چرا؟ لان الاحترازیه، خوب توجه کنید، لا توجب الا تضییق دائره موضوع الحکم فی القضیه. یه وقت موضوع الحکم الرجل بود، حالا شما میگید الرجل العادل سل خلفه. خب چه فرقی کرد بین الرجل؟ تضییق الموضوع که اثبات الحکم نمی کنه. مثل ما اذا کان بهاز الزق به لفظ واحد فلا فرق ان یقال جعنی به انسان، یا بگیم جعنی به حیوان ناطق، چه فرقی میکنه؟ ما اگه میگفتیم جعنی به انسان، از اول موضوع رو مزیق گفته بودیم. وقتی میگیم جعنی به حیوان ناطق، حیوان رو ما با ناطق تضییقش میکنیم، آیا تضییق الموضوع فرقی کرد با اینکه از اول مزیق بگیم؟ پس چه میفرمایید که تضییق الموضوع باعث میشود که اثبات المفهوم بکند؟ اینجا دقت کردید وجه عدم منافات عرضی که بنده دارم. مرحوم آخوند میفرمایید ولا ینافی. خب چرا ولا ینافی؟ وجه عدم منافات چه؟ وجهش اینه، تضییق الموضوع شخص الحکم را منتفی میکنه، باعث نمیشه که سنخ الحکم منتفی بشود و اثبات المفهوم بکنه. این هم استدلال بعدی که عرض بکنم برای اثبات مفهوم برای جمله وصفیه مطرح کرده بودن که مرحوم آخوند رحمت الله علیه نپذیرفت. ما ادله بعدی رو انشالله میگذاریم در جلسه بعد متعرض میشیم. الحمدلله رب العالمین.